حال مأمون الفالمة مأمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مئته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة. برادران، خودم و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. سعی کنیم راجع به امور دینی خودمون با تقوا باشیم. تقوا رو در همه مراحل رعایت کنیم و از گناهان اجتناب کنیم و اجتهاد کنیم برای خدا در راه دینمون تلاش کنیم و راستگویی رو پیشه کنیم و از دروغگویی جدن سناب کنیم و امانت را هم رعایت کنیم انشاءالله. موضوع سخن ما در خطبه های گذشته جایگاه اخلاق در اسلام بود. در خطبه گذشته بحثی که داشتیم این بود که تعریف کردیم اخلاق را. اخلاق خلق در برابر خلق، چون که آیون اخلاق می فرمایند خلق در برابر خلق، همینطور که انسان یه خلق ظاهری دارد که در خلق ظاهریش خودش نمی تونه تصرف قابل توجهی انجام بدهد، یک صورت باطنی نفسانی هم دارد که اون هم یه واقعیتی است. صورت نفس انسانه، صورت باطن انسانه، صورت نفس مجرد انسانه. اون هم یک شکلی دارد، یه صورتی دارد، یک قیافه‌ای دارد. البته اون شکل‌های ظاهری رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، اما شکل‌های نفسانی و باطنی رو میتوانیم تغییر بدیم و باید هم تغییر بدیم و میتونیم موفق باشیم. در این قسمت که در اون خطبه در این باره صحبت کردم، امروز به یکی از اخلاق زشت اشاره می کنم، چون اخلاق یا اخلاق نیکه یا اخلاق زشت. امروز به یکی از اخلاق زشت اشاره می کنم که با کمال تأسف در جامعه ما هم کم و بیشی وجود دارد و اون عبارت است از صفت عیب‌جویی. انسان در سرعت باشد عیب دیگران رو به دست بیاره، حالا عیب در خودش باشه، در خانوادش باشه، در فرزندانش باشه، در هر جهتی سعی میکند که عیبی را در او پیدا کند. خب این کار زشتی است. و مرحله دوم پخش اینه، یعنی اشاعه این در بین مردمه که اونم یک کار زشتیه. در این رابطه عیب‌جویی به عنوان یکی از گناهان کبیره معرفی شده که خداوند متعال وعده عذاب داده است به کسانی که مرتکب این میشن، که از گناهان کبیره شمرده شده و عیوب و موانع مشکلی هم دارد و مشکلاتی هم دارد. من در این رابطه احادیثی رو ذکر شده که من به دو تاش بیشتر فرصت نیست که اشاره کنم، اون احادیث رو ذکر میکنم و کمی هم درباره اون صحبت میکنم. در حدیثی است که پیامبر اکرم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان فی قلبه. پیغمبر همه مردم اون زمان را و زمانهای دیگر را مورد خطاب قرار دادن و فرمودن: ای کسانی که با زبانتون ادعای اسلام می کنید اما ایمان در داخل قلب شما وارد نشد، خودتون را مؤمن می دونید، مسلم می دونید، معرفی می کنید، اما این اسلامتون زبانی قلبی نیست، به صورت ایمان نیست. من اسلم بلسانه ولم یحرس الایمان فی قلبه. بعد فرمودن که لا تزم المسلمین، بدگویی از مسلمان ها نکن، مذمت از مسلمان ها نکن، ولا تتبع عوراتهم، دنبال یافتن نقاط ضعف اونها و عورات اونها، یعنی اون چیزایی که نقاط ضعف و معمولا خودشون میخوان پنهان بکنن. لا تتبع عوراتهم، شما پیروی نکنید برای یافتن و پیدا کردن نقاط ضعف اطراف افراد که همون عورت ها باشه. اگر این کار رو بکنید، تتبع الله، هر کسی این کار رو بکند، من تتبع عوراتهم تتبع الله عوراتهم، هر کسی که در دنیا دنبال یافتن نقاط ضعف مردم باشه، خداوند متعالم نقاط ضعف او رو ثبت میکند و مفتزهش میکند در بین مردم. در هر حال هیچ کس که بی عیب نیست. اگر کسی در صدد عیب جویی مردم باشد، خدا هم عیوب او رو پیدا میکند و یفزه ولو فی بیته، اون را رسوا می سازد گرچه در خانواده خودش باشه. در این حدیث دقت بفرمایید. اولا که عیب‌جویی رو از علائم نفاق دانسته، یعنی مؤمن عیبجو نیست، منافقه که عیبجوه. کسی که مؤمن باشد نمیخواد از مردم عیبجویی کند. اگر عیبی را هم از مردم دید میرد بهشون ذکر تذکر میرد، ممکنه تذکر بده به خصوصی، ولی دنبال یافتن و پیدا کردن عیوب مردم نیست. و از اون طرف هم اگر این کاری بکند که این عیوب را در بین مردم پخش کند، خدا هم عیب او را ظاهر میکند. این یک حدیث. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمودند: من قال فی مؤمن ما رأت و عیناه و سمعت و اذناه فهو من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. در این حدیث امام صادق می فرماید که هر کسی که اون چیزایی که با چشم خودش، حتی عیوبی که با چشم خودش از مؤمنین دیده، با چشم خودش دیده و با گوش خودش هم شنیده، اگر شنیده حتی این رو حق نداره این طرف و طرف بگه، دیده یقین داره اما این رو نمیتونه این طرف و طرف بگه، این در این جلسه بگه در اون جلسه بگه. و بعد فرمودن اون کسانی که این صفت رو داشته باشن از کسانی هستن که فهو من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین لهم عذاب علیم. فرمودن امام صادق که اون کسانی که حتی اونایی که با چشم خودشون میبینن اینا رو بگه یا با گوش خودش شنیده این عیوب رو افشا کنه بی طرف طرف، این از کسانی است که مشمول این آیه است که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اینا دوست دارن که کارای زشت رو اشاعه بدن. این هم بعدم فلذین آمنوا لهم عذاب علیم، وعده عذاب دوزخ به اینها میده. خب البته احادیث فراوانی در این قسمت داریم، بجهت این که فرصت ذکر اونها نیست من از اونها فعلا خودداری میکنم. ببینید در آخر بشر بی عیب نیست، هیچ کسی بی عیب نیست الا معصومین، همه دارای یه عیوبی هست. حالا عیب ها فرق میکنه، بعضی کوچکه بعضی وقتا بزرگه، جزئیه کلیه، به هر حال عیبی داره. اما اسلام نمیخواد که این عیوب در بین مردم پخش بشه. وقتی که پخش شد خب همه تشویق میشن، میگن حالا که فلانی این گناه کرده پس ما هم میکنیم، تشویق میشه، تشییع میشن و این صفت بسیار زشت است. بعض مردم یه عادت اینجوری دارن که دوست دارن عیوب مردم را پیدا کنن، بگردن این طرف طرف. در سخنرانیاش مثلا فلان جا فلان مطلب را گفت، نقاط ضعف مثلا کسی در کتابش فلان مطلب را نوشته و بعده، کسی در فلان جلسه این مطلب را گفت. این کسانی که به این حالت باشن که بخوان پیدا کنن اینها رو، در صدد یافتن باشن، این یک کار زشت. حالا این کسانی که در این حالت هستند و عیب جویی دارند، مقاصد مختلفی ممکنه داشته باشن. ممکنه است حسودی گری میکنن برای اون طرف مقابل، سب میکنن یه عیبش رو پیدا کنن و بعد به رخ بکشن. گاهی هست که مثلا یه حالت انتقام جویی داره که میخوان با انتقام جویی این صفت زشت رو پیدا کنن و این طرف و طرف ذکر بکنن. متاسفانه خب وسیله یافتن اینم فراونه. میگردن در پرونده هاش یه چیزی پیدا میکنن، مخصوصا اون کسان که دسترسی دارن به پرونده ها، میگردن در پرونده ها یه چیزی پیدا کنن برای این. بالاخره در طول این مدت میگردن در مجلای خارجی، یه سفری مثلا رفته به فلان کشور، در اونجا یه اشتباهی کرده، اینو ثبت میکنند، یادداشت میکنند. یه کسی مثلا در یه جلسه خصوصی فلان مطلب را در باره فلان کس گفته، اینو جمع میکنند، میرن از اطلاعات نظر میگیرن، از جای دیگه نظر میگیرن، به پرونده درست میکنن برای افراد و میگن اگر شما مثلا فلان کار نکردید یا کردید، ما هم پرونده دون رو باشم. این بزرگترین عیبه. این عیب در امت اسلامی نباید باشه. مخصوصا اینا رو یادداشت میکنن در مواقع انتخابات، از اینا بهره میگیرن در مواقع انتخابات و به این وسیله رقیب خودشونو میکوبن. فلان کس مثلا همسرش یه همچه نقطه ضعفی داره، خب یه جایی هم پیدا میکنن که یه عکسی ازش پیدا میکنن، یا در خارج یه عکسی ازش پیدا میکنن، در داخل پیدا میکنن. سایت ها هم که الان آمادن برای این پیدا کردن عیوب افراد، روزنامه ها هم که متاسفانه همین جوری هستند، این همش دنبال یافتن این عیوب هستند و اینها رو در موقع انتخابات به رخ می کشند، در تخریب چهره رقیب خودشون استفاده، در تخریب چهره خودشون استفاده میکنن. اون وقت چجوری میشه یه جامعه اینجوری در خارج چجور معرفی میشه؟ یه جامعه اینجوری نسبت به خودشون چه نسبت هایی دارن، چه میبینن؟ آیا سزاواره؟ آیا یه کسی که میخواد مثلا نماینده مجلس بشه یا هرچی، این بگه که من برای این که به مقام برسم و بتونم خدمت به اسلام و مسلمونا بکنم، من چهره این رقیبم رو باید خراب کنم؟ و هرچه تونست میگه، می نویسد و میگه و تشویق میکند. اون وقت این آیا یه همچه افراد اینجوری میتونن مدعی باشن که ما میخواییم برای این که خدمت به مردم بکنیم و به این مقام برسیم از این جهتی کار میکنیم، میتونم یه همچه ادعایی بکنم؟ مگر اسلام اجازه میده این رو؟ خب باید ببینیم اسلام چجوری هست. این کسی که الان برای کوبیدن رقیب خودش مرتکب خلاف میشه، چه انتظاری هست که فردا که به مقام رسید خلاف شرع رو انجام ندهد و توجیه کنه؟ از کجا؟ چجوری؟ و به هر حال یه صفت بسیار زشتی است که در جامعه ما کم و بیشی وجود دارد. عرض کردم یه وقت عیوب را مصادر امور به دست میارن برای اینکه در جاش ازش نتیجه بگیرن، بدون افشا، بدون حرف. اما یه وقتی دیگران رو میکوبن. یقینا بدونید اینا خدمت نمی کنن. اینا نمیتونن در خدمت اسلام و قرآن باشن. مگه اسلام و قرآن اجازه میده این کار رو؟ وقتی که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين ظلموا لهم عذاب في الذين امنوا لهم عذاب اليم داریم. چیم کنم؟ در حال یک بلایی است. امیدواریم که جامعه ما به این صورت ادامه ندهد. وضع جامعه ما از جهات اخلاقی از این جهت روی هم خوب نیست. نمیگم همه، ولی به هر حال نباید اینجور باشه. جامعه اسلامی انتظار بهتر و بیشتری ازش میرود. پروردگارا جامعه ما را از صفت زشت عیب‌جویی حفظ بفرما. خدایا توفیق عمل به احکام اسلام را به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على علی امیر المؤمنین و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنایک فی بلادک. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. در این خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی، ترک گناهان و به ویژه صفت عیب‌جویی و اشاعه فحشا در بین مسلمین دعوت می‌کنم. امیدواریم از این توصیه‌های خدای متعال و ائمه اطهار استفاده کنیم. فقط با زبانمون نباشد، با گفتارمون نباشد، استفاده کنیم از اینا به مصلحت دنیا و آخرت ماست. در این مناسبت به چند مطلب اشاره می کنم به صورت کوتاه. در این ایام پیام مشفقانه و قاطعانه مقام معظم رهبری رو داشتیم نسبت به سران قوا. پیام بسیار به جایی بود و ایشون در این پیام فرمودن که دعوت کردن همه رو به همدلی و وحدت. به مسئولین فرمودن که شما همدلی کنید، همکاری کنید در حل مشکلات مردم و تفاهم بکنید، کمک دیگر بکنید و کار به جایی بود. و به علاوه فرمودن که شما اگر هم یه اختلاف سلیقه هایی دارید در داخل، خودتون بنشینید اختلاف سلیقاتون رو حل کنید. اگه نمیتونید جلسه ای داشته باشید بتونید حل کنید، چرا اینا رو با مکاتبه و با تریبون جامعه رو بدبین میکنید؟ چرا اینا رو به جامعه میاندازید، سطح جامعه رو قسم میکنید؟ و این کار رو نکنید. این هم یه مسئله بود که مسئله بسیار مهمی بود. خوشبختانه سران سه قوه هم پیام رهبری رو درک کردن و کتباً قول دادن که دیگه این اختلافات را ادامه ندن. و خوشبختانه این عمل را کردن. تشکر میکنیم از مسئولین محترم، ولی امیدواریم که به این وعده ای که دادن عمل کنن. مقام معظم رهبری در این سخن بسیار ذی قیمت خود توصیه کردن که شما اختلافات رو به داخل جامعه نکشید. شما وقتی مکاتبه میکنی، او یکی مکاتبه میکند، او یکی میگه در تریبون، خب مردم بدبین میشن، مردم ناراحت میشن. این اختلافات رو به داخل مردم نکشید، خودتون بشینید با زبان خوش مسائل رو حل کنید. بگه دشمن هم هستیدیه. خب الان میبینید سران کشورهای دنیا که مخالفه یک دیگر هستن میشینن با هم گفتگو میکنن، صحبت میکنن. خب شما هم بشینید حرفات رو بزنید، صحبت کنید، منصفانه قضاوت کنید، حل کنید مشکلاتتون. امیدواریم انشاءالله دست عبرتی باشد، اما عمل کنن. امیدوارم انشالله که عمل کن. مسئله دومی که اشاره می کنم مسئله تورم و گرانی است. واقعا این تورم و گرانی افسار گسیخته و بی حساب و کتاب امروز و فردا نداره، همطور مرتب اجناس بالا میره. این رو باید یه راه حلی برش پیدا کرد. مردم چه کار کنن؟ این مردم مردم تحمل این گرانی برای مردم مشکله، مثلا برای افراد حقوق بگیر، افراد کم درآمد، افراد بیکار. کارگران اخراج شده اینا از کجا بیارن زندگی کنن با این وضعیت تورم و گرانی؟ بله یه قشری براشون خیلی مهم نیست، چون پول دارند و به هر طریق ممکن تهیه میکنن. بله برای این قشر خیلی مشکله. این تورم باید یه فکری اساسی به حالش بشه. با انکار این که نه الحمدلله تورمی نیست و گرانی نیست، یا اینکه گردن اینو انداختن، او بگه فلان نهاد مقصره، او بگه فلان نهاد مقصره، او بگه این همش مال خارجه، تحریم‌های خارجیه، اون بگه چیه؟ با اینا حل نمیشه. با جفسازی ها هم که متاسفانه گاهی جفسازی ها میاد، با این هم حل نمیشه. اجناس با اینا نمیشه، ارزون نمیشه، نمیشه جلو به ای گرانی رو با این وسائل گرفت. بله امکان دارد، ولی این در صورتی است که اولا همدلی واقعی بکنند سران قومه، اونا مسئولین هم واقعا همدلی با مهربانی با اونس بشینند با هم، با همدلی اونها و با مشاوره با کارشناسان مربوطه. خب اقتصاد یه مسئله است، این مسئله رو بنده که تخصص درش ندارم، خیلی دیگه هم تخصص ندارم، متاسفانه اکثر این سران کشور ما هم تخصص در اقتصاد ندارن. خب اقتصاد یه فنیه، خب این رو باید از کارشناسانش پرسید. ما کارشناسان خوبی داریم الحمدلله، در اقتصاد واردن، بی قرض و مرض هم هستن، حاضر هم هستن نظرهای خودشون بده. مشاوره جدی با اونها، یعنی اونها رو دعوت کنیم بگیم این مشکلات هست، این مشکلات عامل به وجود اومدنش چیه و راه حل جلوگیریش چیه، از اینا بخوایم. در این صورت قابل حله. و علاوه بر این همکاری و همدلی مردم هم در این امور ضرورت دارد. اگر مردم احساس کردن که مسئولین هم جدن در صدد حل مشکلات هستن، اونا هم همکاری میکنن، صبر میکنن، تحمل میکنن، با همه این مشکلات میسازن، چون نظام رو میخوان، انقلاب رو میخوان، رهبری رو میخوان، دلشون میخواد این نظامی که با این همه زحمت به وجود داره باقی بمونه. مردم همکاری میکنن، مشروط به این که ببینن این مسئولین به طور جدی دارن در این راه قدم برمیدارن، نه به عنوان شعاری. این هم امیدواریم انشاءالله که اینها یعنی رو انجام. و اما مناسبت دیگری که داریم سالگرد ارتحال علامه طباطبایی رو داریم. علامه طباطبایی از اون علما و چهره های مندنی تاریخ تشیع بود، در اثر کارهای مهمی که انجام داد حقا یک چهره مندنی است. خدمات این مرد بزرگ بیش از این مقداری است که بشه در این جلسه یا تو چند جلسه بیان کرد. تحولی به وجود آورد ایشون در حوزه های علمیه که به بعدیش الان بنده اشاره میکنم. اولا با شروع درس تفسیر، این محجوریت علم تفسیر و درس تفسیر را از بین برد، به طوری که ایشون در اون زمان درست شاگردهایی در حدود مثلا در حدود 100 نفر 80 90 نفر داشتن تدریس میکردن این چیز را، تفسیر را تدریس میکردن. ولی خب الحمدلله این باقی مون الان در حوزه رسما درس‌های تفسیر، درس‌های رسمی حوزه است. افرادی را هم پرورش دادم که الان مورد استفاده هستند. این از این جهت. علاوه بر این یه تفسیر قیم و بسیار ارزشمندی رو ایشون تألیف کرد در مدت در حدود 20 سال. 20 جلد تفسیر هست که واقعا اینو نمیشه یه تفسیر ساده گفت. به عنوان یک دائرة المعارف علوم اسلامی و علوم قرآنی میشه معرفی کرد و حقا اینجوریست. تفسیر المیزان در بین تفاسیر تشیع و تسنن مثل ماه می درخشد. ما در همون زمان خیلی قدردان این نعمت نبودند، الان هم به نظر من هنوز قدردان این نیستند. باید یه افرادی بیان یک کارای عمده‌ای انجام بدن که همین هدف بزرگ را تعقیب کنن. ایشون به عنوان ابتدایی تفسیر قرآن به قرآن را شروع کرد و یک کار ابتکاری بود. این کار را نیاز دارد به این که یه لجنه، یه جمعیتی این کار را ادامه بدن، تکامل برسونن. رضوان الله تعالی علیه. به هر حال این یه خدمت بود. خدمت دومی که ایشون داشتن درس فلسفه را که در اون زمان درس پنهانی و محجوری بود، در علن کسی جرأت نمی کرد درس فلسفه بگید، به گوشه کناری با شاگردان محدودی خیلی کم بودن، اما ایشون با فداکاری و گذشتی که داشت و شجاعت دینی که داشت این درس تفسیر را، فلسفه را شروع کرد در حوزه. مشکلاتی هم براش به وجود اومد که الان فرصت ذکر اونها نیست، ولی به هر حال موفق شد این کار را انجام بده و الحمدلله الان درس فلسفه به عنوان یکی از درس‌های رسمی حوزه است و شاگردان خوبی رو پرورش داده که الان تدریس میکنن و درس رسمی است الحمدلله. البته خدمات ایشون بیش از اینها هست، ولی یه فرصت ذکر اونها نیست. من ارتحال این سالگرد ارتحال این عالم بزرگوار را، این علامه بزرگوار را به عموم جهان تشیع و حوزه های علمی تسلیت عرض میکنم. و اما مناسبت دیگر اون عبارت است از در این ایام کنگره بزرگ داشته حضرت الله عظمای گلپایگانی رو داشتیم و کار به جایی بود. این عالم بزرگوار، این فقیه کم نظیر و فعال در ایام خودش کارهای بسیار ارزنده‌ای رو انجام داد. در ادامه حوزه بعد از رحلت آیت الله بروجردی خیلی سهم بزرگی داشت. در تدریس فقه و اصول و پرورش افتار زبده‌ای موفق بود و الان در همین زمان چندین نفر از همین فقهایی که الان در مرجعیت دارن خدمت میکنن به عالم تشیع و اسلام از شاگردای همین بزرگوار بودن. در دوران خودش یه چهره روشنی بود، آثار گرانبهایی در جهات مختلف داشت، در جهت فرهنگی چه در ایران و چه در خارج ایران آثار گرانبهایی داشت، اثرگذار بود و در کارهای عمومی و دفاع عمومی هم کارهایی مثلا کتاب کارهای بهداشتی در منگاه بیمارستان آیت الله گلپایگانی، بالاخره منشأ آثار فراوانی بود که رضوان الله تعالی علیه. و اما آخرین مناسبت سالگرد ارتحال آیت الله پسندیده رو داریم که برادر بزرگ امام بود، امام نسبت به ایشون احترام خاصی قائل بودند و ایشون هم در زمان خودش هم نسبت به امام و هم نسبت به بقای انقلاب تأثیرگذار بود و کارهای مهمی رو انجام داد. در زمان تبعید امام به خارج ایشون کسی بود که با فداکاری بیت امام را نگه داشت، انقلابیون را نگه داشت، سرپرستی میکرد و یه چهره امیدی بود که برای بقای این نهضت زحمت کشید. و بعدم من ارتحال این عالم بزرگ را به بیت امام و بیت خود آیت الله پسندیده تسلیت عرض میکنم. مناسبت های دیگر هم هست که فرصت ذکر اونها نیست. پروردگارا فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، ما را از یاران واقعی و منتظرین واقعی اون جناب قرار بده، مقام معظم رهبری سلامت طول عمر عنایت بفرما، مراجع تقلید حوزه های علمیه و دانشگاهی رو در پناه خودت محفوظ بفرما، اسلام را در جهان پیروز بگردان، حرکت های اسلامی رو به پیروزی نهایی برسان، شر اجانب و کفار را به خودشون باز بگردان، ما را قدردان نظام اسلامی قرار بده، مسئولین نظام را در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی توفیق عنایت بفرما، وسیله اشتغال و ازدواج برای جوانان فراهم بفرما، اموات ما را غریق رحمت بفرما، بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما، قرض قرضمندان ادا بفرما، حاجتمندان روا بفرما، باران رحمت خودت را بر ما نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله.